شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
بسیاری از افراد معلول در زندگی روزمره خود هنوز با چالش‌های متعددی روبرو هستند و با اراده و انگیزه قوی که دارند سعی می‌کنند بر آنها غلبه کنند. آگاهی در مورد ماجراهای معلولانی که توانستند با موفقیت این چالش‌ها را پشت سر بگذارند، هم می‌تواند برای سایر معلولان الهام بخش باشد و هم به افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد این چالش‌ها کمک کند. خانم دکتر ژیلا حسنلو، مدیرعامل مرکز فراسوی معلولیت در سیدنی که خود نیز دارای آسیب بینایی یا به اصطلاح لیگالی بلایند است، به تازگی کتابی منتشر کرده است که ماجراهای زندگی ده ها فرد دارای معلولیت را به زبانهای انگلیسی و فارسی روایت می کند. در همین خصوص من مهدی قلی‌زاده اخیراً گفتگویی داشتم با خانم دکتر حسنلو که توجه شما را به شنیدن اون جلب می کنم. درود بر شما خانم دکتر حسنلو، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اس بی اس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما کتابی است که اخیراً منتشر کردید. در ابتدای گفتگومون خواهش می‌کنم این کتاب رو معرفی بفرمایید.
درود بر شما آقای قلی‌زاده عزیز و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
اطلاعاتی که هست رو با شنوندگان عزیز شما به اشتراک بگذارم. این کتاب در واقع من نویسنده نیستم ولی مؤلف هستم، به صورتی که داستانهای افراد دارای معلولیت و خانواده و بستگان و کسانی که در این زمینه کار میکنن جمع آوری کردم و این رو با دو گروه از افراد، فارسی زبان و غیر فارسی زبان که به زبان انگلیسی نوشته شده و قسمت فارسی هم به زبان فارسی جمع‌آوری شده و حدوداً 19 نویسنده در اون شرکت کردند که داستان‌هاشون رو روایت کردند و من جمع‌آوری کردم و اونها رو ادیت کردم و در دسترس جامعه قرار میدم، نه تنها جامعه ایرانی بلکه جامعه جهانی، به خاطر اینکه این فعالیت به نوع خودش یک فعالیت بسیار نوعی هستش که دو فرهنگ در کنار همدیگه مقایسه میشن و در عین حال لنزهای مختلفی بر روی مسئله معلولیت گذاشته میشه که هم از دیدگاه فردی که خودش معلولیت داره و هم از دیدگاه کسانی که در اطراف اون فرد هستن، حالا به هر کپاسیتی که هستن، کار میکنن یا افراد فامیل، و بسیار مجموعه با ارزشی هستش. من به خانم دکتر نسرین ماهوچی در این زمینه همکاری کردم و ما سعی کردیم که در حد امکان نوشته ها رو دست نزنیم و بگذاریم که قلم منحصر به فرد خود افراد حفظ بشه تا افراد با نوشته فردی که مثلا از نظر هوشی دارای برحال مشکلات یادگیری هست یا از فردی که از لحاظ جسمی یا خانواده کسی که هست کاملا با نگاه اونها آشنا بشه و دنیا رو ببینه.
خانم دکتر، در حقیقت این کتاب پس متشکل از تعدادی داستان به زبان انگلیسی و تعدادی داستان به زبان فارسی هست، درسته؟
بله، حدودا هوش 11 یا 12 داستان انگلیسی هست و 9 داستان فارسی که داستان همه با هم متفاوتن به جز دو داستان که در واقع ترجمه از فارسی و انگلیسی وجود داره، ولی تمامی داستان‌های انگلیسی خلاصه‌شون به فارسی ترجمه شده و داستان‌های فارسی هم خلاصه‌شون به زبان انگلیسی، یعنی کسی که انگلیسی زبانه میتونه متوجه بشه اون داستان فارسی داره از چی روایت میکنه.
بله. خانم دکتر، ممنون میشم در مورد موضوع این داستان‌ها و هدف کلیشون هم توضیح بفرمایید و اگر لطف کنید یک مثالی در مورد یکی از این داستان‌هایی که شاید خیلی برای خود شما جالب‌تر بوده به عنوان مثال ارائه کنید ممنون میشم.
خب ببینید، همه داستان‌ها برای من در نوع خودشون بسیار جالب بودن. شما در نظر بگیرید فردی که مثلا به خاطر بیماری ام اس بدون اینکه یک امتحانی ازش به درستی گرفته بشه میان لایسنس رانندگیشو کنسل میکنن، بعد اون فرد میاد داستان خودشو میگه که چطور برای حق خودش جنگیده و تونسته که با کمکهایی که گرفته چجوری اینا رو نام میبره، تونسته بره و حق خودشو احیا کنه. یا فرد دیگه ای دختری که مثلا دارای آسیب جسمی بوده، فلج مغزی بوده، از بچگی میدیده که پدرش چطور مثلا در اینا هیچ کدوم ایرانی هم نیستن البته، من دارم ایرانی صحبت میکنم، ولی دختری که شاهد این بوده که پدرش اولش کمی تلاش کرده که حالا با پزشک یا بعدا خانواده های دورتر بیان پدر بزرگ و مادر بزرگ با معجزه به خانین و شفا بدن، ولی بعد داستان های بسیار جالبی بوده از مشکلات بین پدر و مادر و اینکه پدر چطور مثلا با بیمسئولیتی البته به صورت جالب و کمدی نوشته شده و این نمونده اون فرد به خصوص است. این داستان خیلی در اون بازنمای کتاب مورد توجه همه قرار گرفت، چون یه گوسفندی توی اون خونه بوده که اون گوسفند در واقع با داستان های پدر خیلی خیلی جالب بوده. همینطور من داستان چندین فرد رو که در این زمینه کار میکردن و به عنوان یه دانشجو وارد استرالیا شدن مثلا و هیچ زمینه‌ای در رابطه با اطلاع از معلولیت نداشتن و اصلا در کشور خودشون حالا هر جایی که بوده هیچ آگاهی نداشتن، ولی بعد اومدن و به خاطر اینکه کمک هزینه تحصیلیشون باشه در این زمینه شروع به کار کردن. حالا تجربیات خودشون رو با افراد میگن که چطور یه دفعه مواجه شدن، حالا چطور دیدشون عوض شده، چطور با چالش هایی روبرو شدن، چطور مثلا حل کردن و چه تغییراتی اینا همه باعث شده که تو خودشون بکنن و تمام این تجربیات حالا با خودشون برگردونن به کشورشون که از یک کشور پیشرفته چه تاثیر روی اینا میگذاره که وقتی برمیگردن که حالا اونا خودشون برن این دیدگاه تو کشور خودشون رواج بدن. اینا همه داستانهای جالب و واقعا یکتایی هستن در نوع خودشون. داستانهای به صورت خلاق هم داشتیم، شاید یکی دو داستان داستانی بوده تخیلی، ولی باز هم افراد تجربه خودشون رو آوردن توی داستانی که خیلی واقعی نیست، ولی باز تجربه خودشون تو قالب دیگه توش اومده.
بله خانم دکتر، به نظر شما مهمترین چالش هایی که در استرالیا برای افراد دارای معلولیت به طور کلی وجود داره چه هستند و افزایش آگاهی در مورد این مشکلات و مسائل چقدر مهم هستند؟
خب ببینید، من در به هر حال به عنوان فردی که از فرهنگ غیر استرالیایی هستش متوجه هستم که این دیدگاه های منفی که خیلی از کالچرها راجع به معلولیت دارن، خود اینا دیدگاه خانواده ها میتونه بازدارنده باشه، ولی مهمتر از اون، یعنی در پله بعدی من میتونم این رو بگم که ناآگاهی از سرویس هایی که اینجا وجود داره، یعنی اینکه چطور افراد میتونن حق خودشون رو به دست بیارن وقتی که در پله اول جواب نه میشنون ولی بدونن که راه بعدیش چیه، چطور میتونن حقشون رو به دست بیارن و مهمتر از اون که بدونن افرادی که خودشون به هیچ وجهی با معلولیت در ارتباط نیستن ولی خب به هر حال به عنوان انسان با مسائل و مشکلات دیگه روبرو هستن، بدونن که الان با این تزریق مالی که دولت استرالیا توی این مسئله معلولیت انجام داده و NDIS و کلی سرویس های دیگه که من از در دپارتمان ایژوکیشن نیو ساوث ویلز هم شاهدش هستم چطور این بچه ها رو سپورت میکنن، اگه این اطلاعات وجود داشته باشه و افراد به این دسترسی داشته باشن میتونن که به نفع خودشون هم هست و خیلی ها میتونن خیلی شغل های خوبی داشته باشن و کار بکنن و لذت ببرن. یعنی به صورت های مختلف جامعه فارسی زبان ما میتونه از این قضیه دید خودش رو عوض بکنه. یعنی ما الان یک عینک سبزی زدیم که همه چی رو سبز میبینیم، دیگه وقتشه که یک کمی دیدمون رو واقعی تر بکنیم و بدونیم که حقیقت امر به چه صورته.
بله خانم دکتر، در پایان گفتگوی امروز آیا نکته خاص دیگه ای در مورد نحوه دسترسی به کتاب جدیدتون یا فعالیت های مرکز فراسوی معلولیت هست که بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
بله ممنون از این سوالتون. خب فعالیت های خیلی زیادی دیگه در حال حاضر داریم انجام میدیم با کمک بودجه های مالی که از دولت یا سازمان های دیگه گرفتیم. آگاهی رسانی بیزینس های منطقه‌ای هستش که در مورد اینکه چطور اگر محل بیزینسشون اکسسیبل باشه و اونها با استقبال از افراد پذیرایی کنن چطور این روزها افراد مایلن که در جامعه شرکت کنن و سطح درآمد خود بیزینس بالا میره و اینا رو ما داریم آگاهی سازی میکنیم و از طرف این بیزینس ها رو که خوب هستن و ما اونا رو دسترسی پذیر میتونیم پروموت میکنیم برای کنسل و در وبسایت های خودمون میذاریم که همه اونا رو ببینن و در واقع تبلیغی باشه برای این گونه بیزینس هایی که در واقع ویلکامینگ هستن برای همه افراد، فرقی نمیکنه که به حال فرد مراجع و مشتریشون چه کسانی هست. و پادکست های زیادی تولید کردیم که البته میگم الان به خاطر ضیق وقت شما یا شنوندگان میتونین از طریق وبسایت ما یا سوشال میدیای ما با اینا بیشتر آگاهی به دست بیارن. و لینک اون کتاب ما به اسم انگلیسی Enabling Narratives توی آمازون وجود داره و کسانی که علاقه من باشن میتونن Enabling Narratives رو اونجا پیدا کنن. البته ما اسم کتاب رو به فارسی و انگلیسی توی وبسایتمون به زودی خواهیم گذاشت که شاید راه ساده تری برای دسترسی به کتاب هم فراهم کنیم.
بله حتما، عنوان دقیق کتاب رو SBS فارسی در مطلب مرتبط با همین گفتگو هم منتشر خواهد کرد و شنوندگان عزیز میتونن به عنوان دقیق کتاب از طریق وبسایت SBS فارسی هم دسترسی داشته باشن. خانم دکتر خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.